11 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد بابت آزادی زندانیان آمریکایی از ایران تحریم ها کاهش نمییابد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران های متعدد در ایران از ناکارآمدی مدیران انتقاد کرد. و اورژانس تهران از کمبود 1800 نیرو در این نهاد خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با چند خبر و گزارش از ایران و جهان. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا انتقال شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به بازداشت خانگی را یک گام مثبت خواند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره آزاد شدن 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران گفت هر اتفاقی بیفتد تحریم‌ها علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی کاسته نخواهد شد.
Iran's own funds would be used and transferred to restricted accounts such that the monies can only be used for.
آقای بلینکن شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه دارایی‌های ایران به حساب‌های محدود منتقل می‌شود و فقط برای اهداف بشردوستانه قابل استفاده است گفت این موضوع در تحریم‌های ما مجاز است. وزارت خارجه و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که پس از آزادی پول‌های مسدود شده در کره جنوبی دسترسی به آنها و نحوه هزینه آنها کاملاً در اختیار تهران خواهد بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران‌های متعدد اجتماعی و زیست محیطی در ایران از نبود مدیرانی که قادر به اداره کشور در بحران‌ها باشند انتقاد کرد.
ملت احساس میکنه که امروز مدیران برنامه ریز مدیرانی که بتوانند بحران ها را صحیح مدیریت کنند ندارند، مدیران ضعیفند.
مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر از حکومت خواست که به حرف مردم گوش کند و به او به گفته او راه حل مشکلات را در زندانی کردن روزنامه‌نگاران و صدور احکام سنگین نبینند. روز جمعه بار دیگر گزارش‌هایی درباره اختلال در اینترنت زاهدان منتشر شد و وبسایت حال‌وحش هم از ورود برخی نیروهای امنیتی به این شهر خبر داد. رئیس اورژانس تهران از کمبود بیش از 1800 تن نیرو خبر داد و گفت در سهمیه استخدامی فقط 300 نیرو به آنها اختصاص یافته است. محمد اسماعیل توکلی به خبرگزاری ایلنا گفت فعالیت‌های اورژانس افزایش یافته و کارمندان اورژانس فشار زیادی تحمل می‌کنند. این مقام اورژانس همچنین از طرح اتصال بیمارستان‌های پایتخت به خطوط مترو استقبال کرد و در عین حال یادآور شد که پیش از این هم قرار بود اورژانس ریلی راه اندازی شود. طرح وصل شدن مترو به برخی بیمارستان‌های تهران برای انتقال مجروحان در شرایط اضطراری از سالها پیش مطرح است و حدود 6 سال پیش اعلام شد 4 بیمارستان تهران در اولویت این طرح قرار گرفتند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از شهروندان محله آلار در شهرستان ربات کریم شامگاه پنجشنبه در اعتراض به قطع چند روزه آب تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها این محله و برخی مناطق دیگر ربات کریم از 4 روز گذشته دچار قطع شدن مستمر و طولانی آب بودند و این تجمع اعتراضی پس از عدم پاسخگویی مسئولان برگزار شده. به نوشته کانال‌های تلگرام محلی، قطع شدن طولانی آب و برق در ربات کریم در حال تبدیل شدن به یک پدیده عادی مانند خرابی جاده‌های این شهرستان است. شهرستان ربات کریم از توابع استان تهران در جنوب غرب پایتخت قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که مشکلات فزاینده اقتصادی چین این کشور را به یک بمب ساعتی تبدیل میکند. آقای بایدن روز پنجشنبه در یک مراسم جمع‌آوری کمک‌های مالی تأکید بر افزایش بیکاری و سن بالای نیروی کار در چین گفت این کشور با مشکل روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت افراد بد وقتی مشکلاتی دارند کارهای بدی انجام می‌دهند. آقای بایدن به تازگی فرمانی را امضا کرده که سرمایه‌گذاری آمریکایی در فناوری‌های حساس در چین را ممنوع یا محدود می‌کند. سازمان ملی آمار چین روز چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد کاهش مصرف از سوی شهروندان کشور باعث کاهش مقدار پول در گردش و تضعیف تحرک اقتصادی چین شده است. در آستانه سالگرد اعتراضات زن، زندگی آزادی و بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران، خبرها حکایت از افزایش فشار بر دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌ها دارد. بنابر اعلام شوراهای صنفی دانشجویان، دست کم 12 تن از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران با تماس تلفنی برای تعهد کتبی به وزارت اطلاعات احضار شدند. در گفتگویی که با مشابه هاشمی از پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران داشتم، از شرایط دانشجویان و دانشگاه‌ها در آستانه اعتراضات زن، زندگی آزادی پرسیدم.
وضعیتی که در دانشگاه‌ها طی 10 ماه گذشته شاهدش بودیم، با وجود اعتراضات گسترده در بیش از 144 دانشگاه و صدور احکام سنگین برای دانشجویان، بازداشت نزدیک به 750 دانشجو، اخراج اونها، توبیخ دانشجویان، تهدید دانشجویان، همه اینها طی ماه‌های اعتراضات بر دانشگاه‌ها اعمال شده. علاوه بر این، اساتیدی که از دانشجویان معترض حمایت کردند هم تحت فشار و اخراج قرار گرفتند. اینها احکامی هستند که جمهوری اسلامی پیشتر سابقه اعمال اونها رو بر دانشگاهیان داشته. منتها از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه‌ها دچار فشار مضاعف شدند. این احکام در تعداد حداقل بی سابقه بوده در 1 سال گذشته و بسیاری از دانشگاه‌ها و دانشجویان درگیر پروسه‌های قضایی شدند خارج از دانشگاه. علاوه بر این که احکامی در کنته انضباطی صادر شده، نهادهای امنیتی ورود کردن به دانشگاه، حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی کنترل میشه. از بخشنامه‌های جدید انضباطی که دست مسئولین رو باز گذاشته در برخورد با دانشجویان بگیرید تا زندانی شدن تعداد زیادی از دانشجویان و صدور احکام قضایی برای اونها، اینها بخشی از فشارهایی است که جامعه دانشگاهی ایران در 1 سال گذشته متحمل شده.
آقای هاشمی، اشاره کردید این فشارها در 10 ماه گذشته و پس از اعتراضات سراسری 1401 بیشتر شده. در سالگرد این اعتراضات هستیم. گزارش ها حکایت از احتمال غیر حضوری شدن دانشگاه‌ها تا 10 مهر ما داره. این فشارهای امنیتی بر روی دانشگاه‌ها چقدر میتونه دانشگاه‌ها رو محدود کنه برای اعتراضات احتمالی؟
سابقه داره این تأخیر انداختن، این بسته نگه داشتن فضا برای جلوگیری از اعتراضات دانشجویان، ولی امسال متفاوت هست به این جهت که سرکوب متفاوت بوده. احساسات جامعه دانشگاهیان که طی این ماه‌ها جریحه دار شده و اون احکامی که بر پیکره دانشجویی صادر شده، اینها باعث این هستش که به نظر من اعتراضات در دانشگاه‌ها دنبال خواهد شد. چه از 10 مهر بخوان دانشگاه ها رو باز بکنن، چه تعطیلی بیشتری مد نظرشون باشه. بحث پادگانی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه طی 1 دهه گذشته صورت گرفته، منتها روند روبه رشد پادگانی کردن دانشگاه ها طی 1 سال گذشته همه رو متحیر کرده. از گشتن وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه گرفته تا بازرسی بدنی تا گشت موتوری داخل دانشگاه، نشون دهنده این هستش که حکومت تلاش داره با امنیتی کردن و پادگانی کردن دانشگاه‌ها اونها رو سرکوب کنه و از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنه.
آقای هاشمی، به سابقه تاریخی محدودیت دانشگاه‌ها اشاره کردید. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی از اول انقلاب از دانشگاه هراس داشته؟
دانشگاه یک جایگاه اندیشه ورزی و یک جایگاه آزاداندیشی داره در نهاد حکومت و از دانشگاه هستش که ایده های انتقادی، ایده های پیشروانه به جامعه منتقل میشه، به حکومت منتقل میشه. منتها جمهوری اسلامی نهاد ایدئولوژیک خودش رو بر مساجد و نهادهای نظامی مثل بسیج و سپاه استوار کرده. دانشگاه برای جمهوری اسلامی همواره یک جایگاهی بوده برای ترس. از صحبت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی که بگیرید که دانشگاه‌ها رو غربی دونسته بود، خواسته بود که تعطیل بشن و اسلامیزه بشن دانشگاه‌ها، تا صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود دروسی که در دانشگاه‌ها ارائه میشه اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اساساً با نهاد دانشگاه مشکل داره، نمیتونه این نهاد رو از بین ببره. ما دیدیم که این سال‌ها اساتید رو عوض کردن، دانشجویان رو اخراج کردن، نهادهای مختلفی رو بر دانشگاه حاکم کردن. اخیراً یک طرحی رو آوردن که طرح ولایت نام داشت که نهادهای نظامی رسما در دانشگاه عضویری میکنن. دوباره ما شنیدیم که یک توافقنامه‌ای بین دانشگاه تهران و نیروهای 8 شعبی بود برای گرفتن دانشجویان نظامی 8 شعبی. اینها تلاش‌های حاکمیت هست برای کنترل کردن فضای دانشگاه، در صورتی که فضای دانشگاه پادگان نیست و نمیشه برخوردهای پادگانی و برخوردهای امنیتی رو در دانشگاه با دانشجویان بدون هزینه اعمال کرد.
مشابه هاشمی از پیشینه انجمن دانشجویان دانشگاه تهران مقیم ترکیه از نگرانی از همزمانی سالگرد مهسا و بازگشایی دانشگاه ها و طرح مجازی شدن دانشگاه در دهم مهر ماه گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
پس از آنکه اوایل امسال گزارش‌هایی از تلاش مسکو برای تأسیس کارخانه‌های تولید پهپادهای ایرانی در خاک روسیه منتشر شده بود، حالا یک گروه تحقیقات تسلیحاتی می‌گوید که با بررسی دو پهپاد سرنگون شده از نوع شاهد 136 در اوکراین به این نتیجه رسیده که آنها در روسیه تولید شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک گروه تحقیقاتی تسلیحاتی در گزارشی اعلام کرده که روسیه ساخت پهپادهای انتحاری مشابه آنچه که سال گذشته از ایران خریداری کرده بود را آغاز کرده و از آنها در نبرد با نیروهای اوکراینی استفاده می‌کند. محققان گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ که اواخر ژوئیه به کیف سفر کرده بودند، دو پهپاد انتحاری که توسط ارتش روسیه در جبهه جنوب شرقی اوکراین مورد استفاده قرار گرفته بود را بازرسی کردند. بر اساس گزارش این گروه، این دو پهپاد که هر دو به شاهد 136 ایرانی شباهت داشتند، دارای ماژول‌های الکترونیکی بودند که با قطعاتی که قبلا از پهپادهای جاسوسی روسیه کشف شده بود مطابقت دارد. به گفته محققان، علاوه بر این مواد مورد استفاده برای ساخت این دو پهپاد و ساختار داخلی بدنه آنها با موادی که در پهپادهای تولید ایران استفاده می‌شود نیز تفاوت زیادی دارد. گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ یک گروه تحقیقاتی مستقل و مستقر در بریتانیا است که سلاح‌ها و مهمات مورد استفاده در جنگ‌ها را شناسایی و ردیابی می‌کند. این دهمین گزارش این گروه از کیف است و آنها پیشتر نیز سخت افزارهای نظامی روسیه را که توسط سرویس‌های امنیتی اوکراین در میدان جنگ جمع‌آوری شده بود، تجزیه و تحلیل کرده بودند. پهپادهای انتحاری شاهد 136 که ساخت ایران است، نخستین بار در سپتامبر سال گذشته برای حمله به اوکراین توسط روسیه استفاده شدند. گفته می شود که این پهپادها 36 کیلوگرم وزن و حدود 1000 کیلومتر برد دارند. دولت آمریکا بلافاصله پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کرد که هدف آن قطع دسترسی این کشور به دستگاه‌های الکترونیکی خارجی مانند نیمه هادی‌ها، رایانه‌ها، لیزرها و تجهیزات مخابراتی بود. اما این اقدامات روسیه را از دستیابی به بسیاری از این اقلام از بازار جهانی و استفاده تسلیحاتی از آنها باز نداشته است. دیمین اسپلیترز که تحقیقات گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ در کیف را رهبری می‌کند، به نیویورک تایمز گفته که بررسی‌های این گروه نشان می‌دهد که بسیاری از قطعاتی که در پهپادهای سرنگون شده پیدا شده پس از فوریه 2022 تولید شده‌اند و این نشان می‌دهد که روسیه توانسته به رغم تحریم‌ها به این قطعات دسترسی داشته باشد. آقای اسپلیترز همچنین میگوید که روس‌ها توانستند وسایل داخلی الکترونیکی مورد نیاز برای پرواز و هدایت این پهپادهای ایرانی را ساده‌تر کنند. پیشتر نیز گزارش‌هایی از تلاش روسیه برای ساخت کارخانه‌های تولید پهپادهای ایرانی در خاک خود منتشر شده بود. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه 19 مرداد در آفریقای جنوبی گفت که روسیه قول داده از تسلیحات ارسالی تهران به این کشور در جنگ اوکراین استفاده نکند.
اردشیر طیبی گزارش داد. با آغاز جنگ اوکراین و روسیه همواره کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه بحث برانگیز بوده. جمهوری اسلامی همواره منکر حمایت تسلیحاتی از روسیه در این جنگ شده، اما برآوردها حکایت از این داره که طی 3 ماه گذشته پهپادهای مدل شاهد حدود 60% تسلیحاتی رو تشکیل دادن که نظامیان روس در حمله‌های هوایی علیه اوکراین استفاده کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.